به نام پروردگار بی همتا. در روزهایی که ناترازی انرژی به مهمترین چالش دولت‌های اخیر برای اداره کشور تبدیل شده، گروه آینده نگری و انرژی گاما قصد داره با پرداختن به مسائل انرژی سیاست‌های موجود رو به چالش بکشه و برای برون رفت از بحران‌های ناشی از این سیاست‌ها راهکار جامعی رو ارائه کنه. در نتیجه گاما ایجاد یک دید جامع در خصوص مسائل انرژی رو رسالت خودش می‌دونه و تلاش می‌کنه با تهیه و انتشار پادکست این تصویر کامل رو ارائه کنه. تغییر اجتناب ناپذیرترین پدیده دنیای امروزه و صنایع نیز از این مسئله مبرا نیستند. داستان گرمایش زمین و تأثیرش بر شرایط زیست محیطی ما هر روز جدی‌تر میشه و نفت که سالهاست موتور رشد اقتصادی دنیا به حساب میاد، در این دوران با توقف افزایش تقاضا روبرو شده. آینده‌ای که برای صنعت مواد شیمیایی رقم میخوره با کلان روندهای دنیای پیش رو گره خورده و شناخت آینده این صنعت بیشک مرهون شناخت و تحلیل درست این روند ها خواهد بود. پادکستی رو که میشنوید معرفی و چکیده ایست از کتاب The Future of Chemical Industry by 2050. اگرچه در دنیایی که این روزها در اون زندگی میکنیم سرعت تغییر به قدری بالاست که پیشبینی دهه‌های آتی خیلی دور از ذهن به نظر میرسه، اما این کتاب سعی داره در یک چارچوب منطقی پیشبینی‌های نسبتاً واقع بینانه‌ای رو ارائه کنه. پیشبینی‌هایی که ماهیت ساده‌ای دارن و برای اکثر افراد قابل درکن. شاید بعضی از سناریوهایی که ارائه میشه با دیدگاه‌های کنونی ما در تعارض باشه، اما به طور قطع این پیشبینی‌ها منطبق بر تحلیل‌های منطقی و عقلانیه. برای اینکه به زبان و درک مشترکی از آینده برسیم، لازم از یک قاب واحد و مشترک به این مفهوم اجتناب ناپذیر نگاه کنیم. پس همین ابتدا چارچوبی رو تعریف می‌کنیم که مبنا و اساسش متمرکز بر کلان روندهای دنیای امروزه. بعد از این مقدمه کوتاه به سراغ فصل اول کتاب میریم، اما قبلش باید اشاره کنیم این کتاب در سال 2010 نوشته شده و رخدادهایی مثل همه‌گیری کووید 19 و جنگ روسیه و اوکراین در تحلیل‌هاش دیده نشده. هرچند این موارد انقلاب عجیبی در کلان روندهای مورد نظر این کتاب ایجاد نکرده، اما خب تأثیر نسبتاً ملموسی در بازارهای جهانی نفت و گاز به جا گذاشته. از آلبرت اینشتین نقل میشه: من هرگز با آینده فکر نمی‌کنم، چون آینده به اندازه کافی سریع به ما میرسه. پس صنایع مختلف هم چاره ای ندارن که با چشمانی باز و دستانی پر به استقبال این مجهول غریب الوقوع برن. در این فصل شش جنبه کلان روندهای جهان و در واقع مهمترین هاشون رو به تفصیل با هم مرور خواهیم کرد. اولین مورد از جنبه هایی که ذکر شد بحث کلان روندهای اجتماعیه که از مهمترین محرک های تأثیرگذار در آینده محسوب میشن. کلان روندهای اجتماعی از سه زاویه اساسی مورد بررسی قرار میگیرن: افزایش جمعیت، تغییر در جمعیت شناسی و تغییرات در شهرنشینی. فقط به این آمار توجه کنید. تولید ناخالص داخلی جهان از 2.5 تریلیون دلار در سال 1900 به 32 تریلیون دلار در سال 2000 افزایش پیدا کرده. این رقم بی سابقه ترین اوجگیری ثروت و رفاه در تاریخ جهان در طول یک سده محسوب میشه. این اتفاق شرایط رو برای رشد سرسام‌آور جمعیت جهان به وجود آورده، به طوری که جمعیت جهان از 1.6 به 8.6 میلیارد نفر در سال 2010 رسیده. اگرچه همیشه یک اختلاف نظری بین اقتصاددانها وجود داره که افزایش جمعیت موجب رشد اقتصادی شده یا بالعکس، اما چیزی که راجع بهش اتفاق نظر وجود داره همبستگی مثبت این دو شاخصه. طبق مطالعات و گزارش‌های سازمان ملل، در دو سناریوی بدبینانه و خوشبینانه جمعیت جهان به ترتیب 10.7 و 7.4 میلیارد نفر در سال 2050 پیش بینی میشه. شاید در نگاه اول این نرخ افزایش جمعیت دور از ذهن به نظر برسه، اما وقتی به گذشته جهان نگاه میکنیم آمار خیره کننده افزایش 137% جمعیت بین سالهای 1950 تا 2000 رو مشاهده میکنیم. چیزی که این آمار رو حائز اهمیت میکنه چالش ها و فرصت های بزرگیه که شرکت ها و صنایع مختلف میتونن با درک درست از اون از سود قابل توجهی بهره مند بشن. در بخش دوم از موضوع کلان روندهای اجتماعی به بحث جمعیت شناسی میپردازیم. بر اساس سن و توزیع جغرافیایی جمعیت، جهان به سه حوزه اصلی کشورهای پیشرفته، بریک و سایر تقسیم میشه. از گروه سوم این دسته بندی به عنوان کشورهایی با پتانسیل رشد بالای جمعیت یاد میشه و بر اساس تحلیل‌های گلدمن ساکس تا سال 2050 کشورهای این دسته رو جزء بزرگترین اقتصادهای جهان قلمداد میکنه. کشورهایی مثل ترکیه، فیلیپین، اندونزی و ایران جزء این دسته به حساب میان. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل، تغییراتی که در توزیع جمعیت بین این سه دسته تا سال 2050 اتفاق میفته بسیار قابل تأمله، به طوری که سهم جمعیتی کشورهای پیشرفته از 15% به 12% و دسته بریک از 43% به 35% کاهش پیدا میکنه، یعنی مجموعاً کمتر از 50% جمعیت جهان. در مقابل کشورهای سایر با نرخ سالانه بیش از 2% به رشد خودشون ادامه میدن و سهمشون از جمعیت جهان از 41% به 53% افزایش پیدا میکنه. این تغییرات در توزیع جمعیت قطعاً با تغییر پارامترهایی مثل امید به زندگی همراه خواهد بود. رشد ثروت و رفاه که ناشی از بالا رفتن تولید ناخالص داخلی سران است و در کنارش تحولات پزشکی و پیشرفت‌های تکنولوژی باعث میشه که به طور خودکار مردم عمر طولانی تری رو تجربه بکنن. مجله تایم در مقاله تحلیل میکنه به لطف پیشرفت‌های پزشکی و زیستشناسی تا سال 2045 انسان به آرزوی دیرینه خودش یعنی عمر جاودانه دست پیدا میکنه. البته که این پیشبینی جزء فرضیات و تحلیل های این کتاب نیست، اما خب گوش چشمی به اون خواهیم داشت، چرا که همونطور که امید به زندگی در جهان در طی قرن 20 تقریبا دو برابر رشد کرده، امکان جهش دوباره این مسئله با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی چندان بعید به نظر نمی‌رسه. بر اساس داده‌های بانک جهانی تا سال 2050 16% از جمعیت جهان مسن‌تر از 65 سال خواهد بود و این عدد 3 برابر مقدار فعلیه. نکته نگران کننده تر اینه که با وجود افزایش جمعیت، تعداد افراد زیر 15 سال به طور مطلق ثابت میمونه. این موضوع به این معنیه که در کنار افزایش امید به زندگی در سراسر جهان، دنیای ما پیرتر خواهد شد. یا به تعبیر دیگه با ثروتمندتر شدن جهان و افزایش امید به زندگی، انگیزه های باروری کاهش پیدا میکنه. با این قاعده در اقتصادهای پیشرفته دو مشکل عمده به وجود میاد. از یک طرف کاهش نیروی کار و از طرف دیگه افزایش تعداد افراد مسن و مستمری بگیر. به نظر میرسه سیاستهایی برای افزایش تعداد زنان شاغل، تأخیر در سن بازنشستگی و سیاستهای مهاجرتی انعطاف‌پذیرتر برای این کشورها ضروری باشه. این در حالیه که در کشوری مثل کانادا همچنان رشد جمعیت ادامه پیدا میکنه، چرا که به لطف افرادی که به این کشورها مهاجرت میکنن همواره یک تعادل مستحکمی بین ثروت بیشتر و نرخ باروری پایین به وجود میاد. در بخش سوم از موضوع کلان روندهای اجتماعی میپردازیم به موضوع تغییر در شیوه های زندگی و شهرنشینی. طبق پیشبینی سازمان ملل متحد، نسبت شهرنشین جهان از 47% در سال 2000 به 69% در سال 2050 افزایش پیدا میکنه. توزیع این افزایش در دسته‌بندی های مختلف متفاوته. به طور خاص برای دسته بریک نسبت شهرنشینی در 50 سال آینده تقریبا 2 برابر میشه. در کشورهای گروه سایر هم افزایش قابل توجهی در نسبت شهرنشینی، یعنی از 45% تا 68% تا سال 2050 پیش بینی میشه. بر اساس آخرین پیش بینی سازمان ملل متحد، در چشم انداز شهرنشینی جهان تا سال 2025 حدود 30 کلان شهر، یعنی شهرهای با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر به وجود میان. این کلان شهرها تقریبا 500 میلیون نفر، یعنی چیز حدود 5% از جمعیت جهان رو در خود جای میدن. این رشد در تعداد کلان شهرها فرصت‌های قابل توجه تجاری و در کنارش چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کنه. دنیای شهری‌تر فرصت‌ها و تقاضای بیشتری برای املاک و مواد مصرفی ایجاد می‌کنه. با این حال، چالش‌های مهمی در بحث تغییرات آب و هوا و سلامت هم ایجاد خواهد شد. باید دید که آیا مزایای ناشی از این فرصت‌ها جنبه منفی بالقوه شهرهای بزرگتر رو جبران می‌کنه یا خیر. بعد از بحث کلان روندهای اجتماعی می‌رسیم به کلان روندهای اقتصادی. بر اساس مطالعات پرایس واترهاوس کوپرز، انتظار میره جهان تا سال 2050 به تولید ناخالص داخلی خیره کننده 280 تریلیون دلار برسه که رشد چشمگیر 345% رو نسبت به سال 2010 نشون میده. نرخ رشدی که علارغم اندازش چیز نیست که دنیای ما قبلا ندیده یا تجربه نکرده باشه. چرا که در نیمه دوم قرن گذشته جهان ما رشد فوق‌العاده و بی‌سابقه 687% رو تجربه کرده. طبق پیش‌بینی‌های پرایس واترهاوس کوپرز برای سال 2050 توازن قدرت‌های اقتصادی به هم می‌خوره، به طوری که تا سال 2050 چین با 58 تریلیون دلار یعنی 20% از اقتصاد دنیا به بزرگترین کشور اقتصادی دنیا تبدیل میشه و بعد از اون هند با 41 تریلیون دلار و سهم 14% در رتبه دوم قرار میگیره. رشد فوق‌العاده اقتصادی کشورهای بریک، تولید ناخالص داخلی جهانی و توازن بین‌المللی قدرت رو تغییر میده، به طوری که سهم 47% کشورهای پیشرفت از اقتصاد جهان در سال 2050 به 29% کاهش پیدا میکنه. و شگفتی تر از این که چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل میشه اینه که میبینیم کشورهایی مثل ترکیه و اندونزی ممکنه در بین 10 اقتصاد برتر جهان قرار بگیرن. همه این پیشبینی ها نه تنها بر رشد فوق‌العاده اقتصادهای بریک و سایر سه میذاره، بلکه تحقق تغییر تدریجی در توازن بین المللی قوا و نظم اقتصادی رو هم تایید میکنند. علی‌رغم این واقعیت که اختلاف بین کشورها همچنان بالا خواهد موند و در بسیاری از موارد همچنان افزایش پیدا میکنه، انتظار میره که جهان در سال 2050 بسیار ثروتمندتر از امروز باشه. برای درک این میزان از تغییر باید یک تصویر ملموسی برای خودمون بسازیم. تصور کنید که اگه در یک کشور پیشرفته زندگی میکردید، تولید ناخالص داخلی سرانه شما نسبت به سطح امروز دو برابر میشد، یا اگه در یکی از کشورهای حوزه بریک زندگی میکردی، تولید ناخالص داخلی سرانه شما به همون خوبی بود که امروز در اروپا یا ایالات متحده انتظار داشتید. اگه این پیشبینی ها به واقعیت تبدیل بشن، نه تنها میلیون ها نفر در سراسر جهان از فقر خارج میشن، بلکه فرصت های تجاری بزرگی در کشورهای بریک و سایر ایجاد میشه. در واقع 50% از جمعیت جهان در سطح ثروتی مشابه با اقتصادهای پیشرفته امروز قرار میگیرن. در هر صورت انتظار میره این رشد اقتصادی فرصتهای فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری صنایع مختلف به ویژه صنایع شیمیایی ایجاد کنه. طبق گزارش سرمایه‌گذاری جهانی از سال 2009، چین به تنهایی در طول 7 سال 10% از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان رو جذب کرده و پس از ایالات متحده در رتبه دوم این بحث قرار گرفته. این عدد چشمگیر نشون میده اعتماد سرمایه‌گذاران در سالهای آتی در حوزه اقتصادهای بریک در مقایسه با سایر کشورها قابل توجه تر خواهد. بعد از بحث کلان روندهای اقتصادی، نوبت به تشریح کلان روندهای سیاسی میرسه که به طور قطع یکی از تاثیرگذارترین و پویاترین روندهایی که بین کلیه روندهای رایج شده وجود داره. از یک طرف ظهور یک نظم نوین بین‌المللی و از طرف دیگه پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها این کلان روند رو شکل میده. اما نظم نوینی که بهش اشاره شد چیه؟ ظهور اقتصادهای بریک توازن قدرت رو در سطح بین المللی تغییر میده. ظهور ابر شرکت‌ها بسیار بزرگتر از اقتصاد کشورها توجه رسانه‌ها و شهروندان رو به خودش جلب می‌کنه و انتظارات و وظایف بزرگی رو در مقابل جامعه ایجاد می‌کنه. پویاترین و رقابتی‌ترین اقتصاد جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکاست که بین سال‌های 1955 تا سال 2008 35 برابر رشد داشته. این در حالیه که 500 شرکت برتر در همین دوره به طور متوسط 74 برابر رشد داشتند. فقط شرکت داف کمیکال به عنوان بزرگترین شرکت شیمیایی آمریکا 131 برابر رشد داشته. فضای رقابتی باعث میشه سازمان‌های اقتصادی برای ادامه حیات چابکتر و انعطاف‌پذیرتر بشن و برای عقب نموندن در این فضا از تمام تکنیک‌های رقابتی بهره بگیرن. گسترش بیش از پیش سازمان‌های اقتصادی مستلزم ایجاد سطوح بالاتری از شفافیت و توسعه پایدار در روابط دولتی و اجتماعیه. به عنوان مثال شرکت داف کمیکال در دهه‌های اخیر به لحاظ اقتصادی 3 برابر سریع‌تر از اقتصاد ایالات متحده آمریکا رشد کرده. پیش‌بینی میشه تا سال 2050 این شرکت به یک غول 200 میلیارد دلاری تبدیل بشه. و سوالی که پیش میاد اینه امثال این شرکت‌های عظیم چه نوع تعهدات و مسئولیت‌هایی در برابر دولت‌ها و جامعه خواهند داشت؟ توسعه سریع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ارتباط بین افراد رو در سراسر جهان آسون کرده و به نحوی میشه گفت جنبه انسانی جهانی شدن رو تکمیل کرده. در نتیجه این اتفاق دولت‌ها مجبور میشن صدای مردم رو بیشتر بشنون و فضای دموکراتیک‌تر و شفاف‌تری رو فراهم کنند. در واقع شبکه‌های اجتماعی با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و نظرات کاربرانشون در سراسر جهان به منبع عظیمی از قدرت تبدیل شدن. شبکه‌های اجتماعی با فراهم کردن امکان ارتباط افراد از سراسر جهان به هموار کردن بیشتر جهان کمک کرده و نه تنها به دلیل ظرفیت بالاشون در تسریع ارتباطات، بلکه به دلیل کنترل ناپذیر بودنشون بسیار قدرتمند شدن. رسانه‌های اجتماعی میتونن کاتالیزور قوی برای تغییرات سیاسی باشن. از یک طرف اونا میتونن بهبودهای قابل توجهی در کیفیت دموکراسی ایجاد کنن، از طرف دیگه ظرفیت بالایی رو برای برقراری ارتباط بین مردم در کشورهای مختلف و رژیم‌های سیاسی به وجود بیارن. نقش دولت‌ها در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از وقوع بحران‌های اقتصادی در جوامع مختلف به شدت پررنگ‌تر شده. دولت‌ها نه تنها مدیریت اقتصادی، اجتماعی و چارچوب سیاسی و قانونی رو تضمین می‌کنن، بلکه باید از حداقل استانداردهای معیشتی و کیفی برای شرکت‌ها و شهروندان اون کشور اطمینان حاصل کنند و بینشون تعادل رو رعایت کنند. اگرچه پیش از این هم گفته شد شرکت‌ها به لطف جهانی شدن سریع‌تر از دولت‌ها رشد می‌کنند، با این وجود این کتاب معتقده که نقش حیاتی دولت‌ها در اقتصاد نه تنها باقی خواهد موند، بلکه احتمالاً افزایش هم پیدا می‌کنه. البته پیش‌بینی میشه در دنیای هموارتر و به هم پیوسته‌تر دموکراسی‌های با کیفیت‌تر و اساساً اشکال جدیدی از حکومت ظاهر بشه. در سطوح بین‌المللی خواهیم دید که چطور کشورهای حوزه بریک و اقتصادهای نوظهور قدرت و سطح نمایندگی خودشون رو افزایش میدن. در دهه‌های آینده ما به سمت یک تغییر قدرت عظیم از اقتصادهای پیشرفته به بقیه جهان حرکت خواهیم کرد. همونطور که شرکت‌ها به رشد خودشون ادامه میدن و بزرگتر میشن، حقوق و تعهداتشون هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگه همه این تغییرات رو جمع‌بندی کنیم، میتونیم جهانی رو پیش‌بینی کنیم که در اون دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ قدرت خودشون رو افزایش میدن و در کنار شهروندان هم صدای بسیار قوی تری خواهند داشت. میرسیم به بحث کلان روندهای انرژی. با وجودی که قرن‌هاست بحث انرژی موضوع مورد مناقشه‌ای در جهان بوده، ولی در دهه‌های اخیر انرژی جایگاه بسیار متمایزی پیدا کرده. سوخت‌های فسیلی و به ویژه نفت خام دوره رشد و شکوفایی اقتصاد چشمگیری رو در تاریخ بشر به وجود آوردند. پیش‌بینی میشه با رشد چشمگیر اقتصادی و جمعیتی و افزایش تقاضای انرژی، سوخت‌های فسیلی همچنان نقش پررنگی در معادله انرژی جهان رو ایفا کنند. به طور قطع ابهامات زیادی در خصوص میزان انرژی مورد نیاز جهان در آینده و تأثیر افزایش تولید انرژی بر محیط زیست وجود داره که فقط با درک و انتخاب درست منابع مختلف انرژی قابل رفع کردنه. با نگاهی به تاریخ ایالات متحده امریکا میتونیم حداقل سه گذار انرژی رو از سال 1650 تا دوران معاصر مشاهده کنیم. از سال 1650 چوب به عنوان منبع اصلی تولید انرژی ترجیح داده شد. با فرارسیدن انقلاب صنعتی و توسعه روزافزون صنایع، زغال سنگ به عنوان اصلی ترین ترکیب انرژی در ایالات متحده و البته کل جهان جایگزین چوب شد. دوره گذار دوم انرژی از زغال سنگ به نفت خام در آغاز قرن 19 آغاز شد. در ابتدا مثل هر انرژی جدید قیمت نفت خام خیلی بالا بود. با افزایش تقاضای نفت خام و بهبود فناوری استخراج، افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتاً اکتشاف نفت در کشورهای حوزه خاورمیانه، از دهه 1940 نفت خام به منبع انرژی رتبه یک در ایالات متحده و در سطح جهانی تبدیل شد. اساساً هیچ صنعتی نمیتونه در دراز مدت همیشه برنده باشه. در دوران حیات صنعت نفت به عنوان یک تاز منبع انرژی شوک‌های اتفاق افتاد که تأثیر فوق‌العاده‌ای بر نگاه جهان به مقوله نفت داشته. شوک‌هایی مثل کاهش شدید عرضه نفت توسط کشورهای عربی، انقلاب ایران و در ادامه‌اش جنگ بین ایران و عراق در دهه 1980 باعث افزایش قیمت چند برابری قیمت نفت خام شد. این موضوعات موجب شد جستجوی گسترده‌ای به منظور پیدا کردن جایگزین برای نفت خام آغاز بشه. گاز به عنوان مکمل و جایگزین تدریج نفت مورد استقبال اکثر کشورها قرار گرفت. در نظر گرفتن گاز به عنوان جایگزینی جدید برای نفت خام، سومین انتقال انرژی در ایالات متحده و جهان رو رقم زد. شوک‌های نفتی به تحریک سایر منابع انرژی کمک خوبی کرد و باعث شد بسیاری از کشورها به ترکیب انرژی مصرفی خودشون تنوع ببخشند. هسته‌ای، گاز، زغال سنگ جایگزین‌های مختلفی برای کشورهای مثل ژاپن و بریتانیا بود. اما جالبه که در چین و امریکا علی‌رغم این شوک‌ها افزایش تقاضا برای نفت خام کماکان رو به افزایشه. انرژی دقیقاً مثل کالا در چرخه عمر محصول حرکت می‌کنه. شروع، رشد، بلوغ و زوال. در ابتدا به دلیل ضعیف بودن فناوری قیمتش خیلی بالاست. اما اگه معیارهای کلیدی رو داشته باشه و تقاضاش پایدار بمونه، دور رشد رو آغاز می‌کنه و هزینه‌ها به سرعت کاهش پیدا می‌کنه. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ممکنه منجر به شوک‌های قیمتی بشه که اگه به درستی مدیریت نشه، می‌تونه پیامدهای مهم و موندگاری رو برای اون انرژی ایجاد کنه. در نهایت اگه منبع انرژی تموم بشه یا قیمتش برای مدت طولانی بالا بمونه، جایگزینی رخ میده. در بعضی از موارد انرژی به طور کلی نابود میشه و تو بعضی از حالت‌ها ممکنه صرفاً تقاضای اون کاهش پیدا کنه و برای کاربردهای رقابتی تر استفاده بشه. سه معیار اصلی برای موفقیت هر انرژی وجود داره: در دسترس بودن، اقتصادی بودن و پایدار بودن. این اصول ساده برای همه منابع انرژی رعایت شده و انتظار میره که در آینده هم همین قاعده برقرار باشه. انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید، باد و غیره هنوز همه این معیارها رو برآورده نمی‌کنه و اقتصاد مانع اصلی موفقیت اونها بوده. با این حال، با در نظر گرفتن سیاست‌های تغییر آب و هوا و گنجوندن کاهش انتشار گازهای گلخونه‌ای، ممکنه معادلات انرژی به هم بریزه. وقتی به بررسی انتقال انرژی می‌پردازیم، باید به یکی از بحث برانگیزترین پیش‌بینی‌های انرژی در قرن گذشته تحت عنوان اوج نفت بپردازیم. در سال 1956 یک مهندس نفت دو پیش‌بینی جالب در رابطه با نفت خام ارائه داده. اول اینکه پیش‌بینی کرده که نفت پس از رسیدن به اوج تولید 10 میلیون بشکه در روز با کاهش تولید روبرو میشه، چرا که حجم ذخایر طبیعی نفت در دهه‌های گذشته رو به کاهش بوده. جالب این که پیشبینی دو دهه بعد و بعد از دو شوک نفتی به وقوع می‌پیونده.
مورد دوم این بود که ایشون پیشبینی کرد در اوج تولید نفت خام در سال 2010 و زمانی که جهان به مرز تولید 80 میلیون بشکه نفت در روز میرسه، به دلیل عدم وجود ذخایر اثبات شده و همزمان افزایش تقاضا، موجب انفجار قیمت و کاهش عرضه نفت خام میشه. این پیشبینی تا حدی درست از آب در اومد، ولی در واقع نه از طرف عرضه کننده بلکه در طرف تقاضا کننده نفت. یعنی جهان نه از منظر محدودیت ذخایر بلکه به دلیل تغییرات شرایط زیست محیطی مجبور به تسریع در فرایند انتقال انرژی شد. با توجه به همسویی ملت‌ها حداقل در ظاهر در راستای کاهش انتشار کربن، انتظار میره اکثر کشورها سهم نفت رو از سبد انرژیشون کم کنن و به جاش گاز و انرژی‌های نو رو به چرخه انرژیشون وارد کنن. اما با وجودی که گاز طبیعی تقریبا 24% از تقاضای انرژی جهان در سال 2010 رو تشکیل داده، توزیع عرضه و تقاضای نامنطبقی رو داره. تقاضای جهانی گاز عمدتاً در اقتصادهای پیشرفته متمرکزه، در حالی که عرضه اون عمدتاً در کشورهای بریک و سایر وجود داره. در حال حاضر گاز طبیعی بعد از نفت خام دومین منبع مهم انرژی در اقتصادهای پیشرفته به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا به حساب میاد و اهمیتش در این بحث به دلیل تأثیر مهمیه که بر صنایع پتروشیمیایی این کشورها میگذاره. در ادامه بحثمون میرسیم به یک موضوع سرنوشت ساز در رابطه با آینده انرژی، بحث تغییرات آب و هوا در جهان. در مباحث قبل اشاره شد در نیمه دوم قرن گذشته همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی، جمعیت هم به شکل چشمگیری رشد داشته. این شکوفایی با تغییرات آب و هوایی بی سابقه همراه شده تا بزرگترین و شاید پیچیده ترین چالش جهانی برای بشریت و زمین ما رو در دهه های آتی به وجود بیاره. بر اساس آخرین بررسی آماری بی پی، تقاضای انرژی جهان در قرن گذشته تقریباً 219% رشد داشته و و در همین زمان انتشار گاز دیوکسید کربن هم 182% رشد پیدا کرده. سهم 90% سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی جهان نه تنها باعث افزایش غلظت دیوکسید کربن در اتمسفر شده، بلکه تغییرات دمایی بیش از 1.2 درجه سانتیگراد در سراسر جهان را هم به وجود آورده.
اگرچه دیوکسید کربن تنها گاز گلخونه‌ای و تنها عامل گرمایش زمین نیست، اما 72% این گازها رو تشکیل میده و قطعاً مهمترین عامل گرمایش زمینه. با حساس شدن دنیا نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای اون، سازمان‌ها، کشورها و جوامع بین‌المللی مجاب شدن برای کاهش انتشار دیوکسید کربن هدف گذاری کنند. چند نکته جالب توجه در رابطه با این موضوع وجود داره. اول اینکه کاهش انتشار دیوکسید کربن میتونه مانع رشد و شکوفایی اقتصادی بعضی از کشورها بشه. دوم اینکه میزان انتشار و سرانه انتشار دیوکسید کربن برای کشورهای مختلف خیلی متفاوته، به طوری که به عنوان مثال چین به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز دیوکسید کربن در سطح جهان سرانه برابر با 1/3 دومین تولید کننده گاز دیوکسید کربن یعنی ایالات متحده آمریکا داره. سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین میتونه برای اقتصاد این کشور ویرانگر باشه، به ویژه زمانی که میدونیم تولید ناخالص داخلی سرانه چین 1/10 تولید ناخالص داخلی سرانه ایالات متحده است. سومین و شاید بحث برانگیزترین مسئله اینه که بعضی از کشورها، به ویژه کشورهایی که بیشترین سرانه دیوکسید کربن رو دارن، به سادگی آماده رویارویی با کاهش عمده انتشار دیوکسید کربن نیستند. با این حال چالش اصلی هنوز وجود داره و جهان پذیرفته که نمیتونه با تغییرات اقلیمی مبارزه نکنه و مجبوره که میزان دیوکسید کربن رو به میزان قابل توجهی کاهش بده. طبق آخرین مطالعات آژانس بین‌المللی انرژی، میانگین سرانه انتشار دیوکسید کربن در جهان باید از 4.8 میلیون تن در سال به تقریبا 1.5 میلیون تن کاهش پیدا بکنه. در ژوئن 2008 مقاله‌ای با عنوان چالش بهره‌وری مهار تغییرات آب و هوایی و حفظ رشد اقتصادی منتشر شد که بعضی از پیامدهای اقتصادی جهان به دلیل مبارزه با تغییرات شرایط جوی رو تشریح کرد. بر این اساس برای حفظ رشد اقتصادی جهان افزایش بازآوری کربن به میزان 10 برابر نسبت به استانداردهای فعلی مورد نیازه و اگه جهان نتونه این افزایش بازآوری 10 برابری کربن رو به دست بیاره، تغییرات آب و هوایی چالشی بزرگ برای بشریت خواهد بود. همگام با رشد اقتصادی جهان، شهروندان نسبت به تغییرات آب و هوا آگاه تر میشن و بیشتر از قبل از دولت‌ها و صنایع مسئولیت پذیری طلب میکنن. در نتیجه ظرفیت هر شرکت یا صنعت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یک مزیت رقابتی در اقتصادهای پیشرفته تبدیل شد. همگام با رشد اقتصادی جهان، شهروندان نسبت به تغییرات آب و هوا آگاه تر میشن و بیشتر از قبل از دولت‌ها و صنایع مسئولیت پذیری طلب میکنن. در نتیجه ظرفیت هر شرکت یا صنعت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به یک مزیت رقابتی در اقتصادهای پیشرفته تبدیل خواهد شد. با تأمل در کلان روندهایی که گفته شد به راحتی میشه فهمید که این موارد صرفاً بخشی از مهمترین و قابل پیشبینی ترین اونها بوده و مطمئناً همه روندهای مهم رو نمیشه در یک کتاب گنجوند. با سرعت فعلی نوآوری میشه تصور کرد که بسیاری از روندهای برهم زننده دیگه‌ای وجود خواهد داشت که میتونه تأثیر بسیار زیادی بر روی دنیای ما داشته باشه. ظهور هوش مصنوعی، ربات‌ها، شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی تحولاتی که در اثر پیشرفت‌های فناوری حاصل میشه در این دسته قرار می‌گیرند. از بین رفتن دولت‌ها، مذاهب، تحقق رویای جاودانگی، گسترش بنیادگرایی، وقود جنگ‌های جهانی، همه و همه روندهای رادیکالیه که اگرچه دور از ذهن به نظر میرسه، اما باید هر چند کم به اونها توجه داشت. اما در نهایت بعد از تمام این صحبت‌ها جهان سال 2050 چه شکلی خواهد بود؟ مسلماً ثروتمندتر، پایدارتر و جای بهتری برای زندگی. همگرایی دو روند متضاد صنعت انرژی رو طی 3 دهه آتی در موقعیت منحصر به فردی قرار میده. از یک طرف رشد قابل توجهی که انتظار میره جهان ما تا سال 2050 داشته باشه،
موجب رشد بی سابقه در تقاضای انرژی میشه و از طرف دیگه به منظور جلوگیری از تغییرات آب و هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید تقاضای انرژی به ویژه سوختهای فسیلی کاهش پیدا کنه. موفقیت در این چالش بزرگترین و ثروتمندترین جامعه تاریخ بشر را قادر به ساخت دنیایی پایدار میکنه. چالشی که همه ما باید برای حل اون در یک جبهه بجنگیم. برای راهی که به سوی سال 2050 داریم دو سناریو مطرح میشه. در سناریوی اول روند موجود ادامه پیدا میکنه با این فرض که جهان مطابق با پیش بینی های اقتصادی و جمعیتی بدون در نظر گرفتن کاهش تقاضای انرژی و کنترل گازهای گلخانه‌ای رشد میکنه. بر این اساس پیش بینی میشه تقاضای انرژی به بیش از 35 هزار میلیون تن نفت افزایش پیدا کنه که این رقم معادل تقاضای 247 میلیون بشکه نفت خام در روزه. انتشار دی اکسید کربن با فرض بهره وری کربن مشابه در دهه‌های گذشته میتونه به 94 گیگاتون برسه. تحت این سناریو سطح غلظت دی اکسید کربن میتونه بالاتر از 550 پی پی ام افزایش پیدا کنه که منجر به تغییرات دما بین 3 تا 6 درجه سانتیگراد میشه. متوسط امید به زندگی در سطح جهانی 8 سال افزایش پیدا میکنه و به 75 سال خواهد رسید. این دستاورد بزرگی از نظر کیفیت زندگی محسوب میشه. متوسط تولید ناخالص داخل جهان از حدود 9000 دلار به بیش از 30000 دلار افزایش پیدا میکنه. توزیع ثروت همچنان به نفع اقتصادهای پیشرفته نامتعادل و متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اونها هنوز دو برابر اقتصادهای بریک خواهد بود. همه این پیشرفت‌های چشمگیر در ثروت به این معنیه که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای همیشه از فقر خارج میشن و در واقع یک طبقه فوق متوسط جهانی ایجاد میشه و جامعه ما از بالاترین سطح ثروت در تاریخ بشر برخوردار خواهد شد. در این سناریو انتظار میره تقاضای جهانی انرژی نسبت به سال 2010 سه برابر افزایش پیدا کنه که اقتصادهای بریک و سایر بخش عمده ای از این رشد تقاضا رو خواهند داشت. در اقتصادهای پیشرفته رشد تقاضای انرژی کمتر و بهره‌وری انرژی بالاتر رخ میده. با استناد به تمام ارقام خوشبینانه مورد انتظار برای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و کیفیت زندگی، این سناریو کاملا ناپایدار خواهد بود. اگرچه تقاضای انرژی پیش بینی شده به نظر قابل دستیابی باشه، اما بی‌نهایت چالش برانگیزه. میزان پیش بینی شده انتشار دی اکسید کربن ناشی از این همه تقاضا جهان رو در معرض بدترین سناریو تغییرات اقلیمی قرار میده. تقاضای بالا به ویژه برای نفت خام منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها میشه و این سوال رو در ذهن ایجاد میکنه که آیا نفت خام همچنان در برابر منابع جایگزین قابل استفاده و رقابتی خواهد موند؟ همونطور که گفتیم زمانی که قیمت واقعی یک انرژی برابر یا بالاتر از قیمت اسمی اون در آغاز راهش باشه، ورود انرژی‌های جایگزین اجتناب ناپذیره. جامعه شاید بتونه قیمت‌های بالای نفت رو تحمل بکنه، اما قطعاً به دلیل کمبود ظرفیت پالایش و ذخایر ناکافی با کمبود عرضه مواجه میشه. پس تو این سناریو پایداری نفت خام به عنوان منبع ارزش انرژی زیر سوال میره. اگه نگرانی تغییرات آب و هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دی اکسید کربن رو هم در نظر بگیریم، این سناریو به طور قطع ناپایداره و به ناچار باید به یک سناریوی پایدار جدید اندیشید. پس سناریوی دوم با عنوان مدل رشد پایدار و کاهش تقاضای انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس آخرین پیشبینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی مطرح میشه. با توجه به دیدگاه آژانس بین‌المللی انرژی و استراتژی‌های تعریف شده‌اش تا سال 2050 اگر جهان بخواد از تغییرات آب و هوایی جلوگیری کنه و افزایش متوسط دما در دراز مدت را به 2 الی 2.4 سانتیگراد محدود بکنه، باید انتشار گازهای گلخانه‌ای رو از 33 گیگاتون در سال 2010 به 14 گیگاتون در سال 2050 کاهش بده. این سناریو که در آژانس بین‌المللی انرژی با نام نقشه آب شناخته میشه معتقده جهان باید تا سال 2050 سالانه تنها با 14 گیگاتون دی اکسید کربن زندگی کنه. آژانس بین‌المللی انرژی اقداماتی رو هم برای دستیابی به کاهش انتشار دی اکسید کربن توصیه میکنه که شامل افزایش بهره‌وری سوخت، افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر،
جذب و ذخیره دی اکسید کربن و استفاده از انرژی هسته‌ای. همه این تغییرات عظیم در ترکیب انرژی جهان مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی، اون هم در بازه زمانی بسیار کوتاهیه. سرمایه‌گذاری که بدون احساس فوریت و همکاری مناسب بین دولت‌ها، صنایع و شرکت‌ها ممکن نیست که به موقع اتفاق بیفته. جهان به حداقل 2000 تا 2500 واحد جذب و ذخیره‌سازی دی اکسید کربن در سراسر دنیا با هزینه بالقوه بیش از 90 تریلیون دلار تا سال 2050 نیاز داره. کاهش انتظار مورد انتظار تحت این سناریوی پایدار نه تنها از نقطه نظر فناوری بسیار چالش برانگیزه، بلکه میزان سرمایه گذاری مورد نیاز هم رقم بسیار چشمگیریه و ممکن از نظر فیزیکی ارائهش در این مدت زمان محدود غیر ممکن باشه. اما ما محکومیم به اینکه ناامید نشیم و در پایان به عنوان حسن ختام عرایزم به جاست که شعر زیبایی رو از لسان الغیب تقدیم علاقمندان حوزه انرژی کنم. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم مخور. از همراهی شما سپاسگزارم. بدرود.